الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ليؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 88. فرمود آن که در گوهر نفس خود ساعتی به فکرت بنشیند، دریابد که اگر خود او آن را به تباهی نکشاند، هیچ کس نتواند آن را تباه کند، و آنچه که او را از تباهی باز می دارد دانش بایسته و کردار شایسته است، که دانش آب حیات ارواح است، چنان که آب مایه حیات اشباح است. فرمود آن که در گوهر نفس خود ساعتی به فکرت بنشیند، در مورد خودش فکر کنه انسان. حالا در معرفت نفس خیلی بحث داشتیم که انسان باید در مورد گوهر وجودی خودش فکر، من کیستم، من چی هستم، که اگر انسان در وادی من کیستم قدم بگذاره و تفکر کنه در این زمینه، خیلی چیزهایی گیرش میاد، یعنی خیلی ابوابی از کشف به روش گشوده میشه. حالا اون قسمت یه بحثیه که جداست، اما اینجا بحث در مورد تباهی یا بگیم شقاوت و سعادت نفسه، که چه چیز ما رو، یعنی انسان رو شقی میکنه و چه چیز انسان رو سعید میکنه، چه چیز این گوهر نفس رو تباه میکنه و چه چیز این گوهر نفس رو جلا میده. میفرماد اگر ساعتی به خودت فکر کنی، دریابد که اگر خود او آن را به تباهی نکشاند، هیچ کس نتواند آن را تباه کند. اگر خودت نفس خودتو خراب نکنی، اگر خودت نفس خودت رو خراب نکنی، هیچ کس نمیتونه اینو خراب کنه. پس نمیتونی گناه خودت رو گردن اجتماع بندازی، نمیتونی گناه خودت رو گردن پدر و مادرت بندازی، گناه خودت رو گردن رفیقت بندازی. من رفیقم اینجوری بود که اینجوری شدم، من دانشگاه اینجوری بود که اینجوری شدم، من فلان چیز اینجوری بود که اینجوری شدم. تا خودت رو تباه نکنی، هیچ کس نمیتونه تو رو تباه کنه. حتی شیطان نمیتونه تو رو تباه کنه، چون تو آدمی، خلیفت اللهی.
شیطان دون مرتبه توه. آیه قرآن در مورد شیطان در قیامت به اونایی که مجرمین و گناهکارن میگه لا تلومونی، شیطان به اونا میگه منو ملامت نکنید، منو سرزنش نکنید، نگی تقصیر تو بود، لوم و لوم و انفسکم، خودتونو ملامت، خودت دنبال من آمدی، من که تو رو به زور نبردم، الا ان دعوتکم، من فقط شما رو خواندم، گفتم بیا، تو رو به زور نبردم که با خودم، تو خودت راه افتادی آمدی، تو تا خودت نخوای هیچ کس نمیتونه تو رو هلاک کنه، خودت را میفتی دنبال شیطان میری. حالا چه شیاطین الجن چه شیاطین الانس، تا خودت اراده گناه نکنی، تا خودت اراده تباهی نکنی، کسی نمیتونه تو رو تباه کنه. تو هر جامعه ای که باشی، تو هر مسیری که باشی، خودت اراده میکنی، پس کسی رو مقصر ندون که آقا این منو اینجوری کرد، اون منو اینجوری کرد، خودت رفتی. و خداوند سبحان چقدر برای ما الگو قرار داده، دیگه محیطی زیباتر و دلرباتر از کاخ فرائنه مصر که نیست دیگه، زنهایی به جذابیت زنهای فرائنه میستن دیگه. چی شد که خود یوسف خودشو به تباهی نکشید، گفت نه من نیستم. آقا جان یه بار فرمودن پای گناه که پیش میاد بگید ما نیستیم، اینو بگو که ما نیستیم، این خیلی مهمه که بگی ابراز کنی این قضیه رو که ما نیستیم، ما یه طایفه دیگه ایم، ما یه گروه دیگه ایم. و حتی شیطان رو نمیتونی سرزنش کنی که منو از راه به در برد، حتی شیطان رو خودت رفتی، اونا فقط خواندن تو رو. میگم چه شیاطین الانس چه شیاطین الجن، شیاطین انسی داریم که در گوش طرف وزوز میکنه، حرف میزنه، بالا پایین میکنه، طرف که تو راهه، تو مسیر خداست، ول میکنه دنبالش میره. کسی که بعد ما تبین له الهدى شده، هدایت رو دریافته، رها میکنه راه رو. آقا جان میفرمودن یه جوانی بود، مدتی میامدن خدمت آقا، پرورش پیدا کردن، بالیدن، بزرگ شدن، به حد تمثلاتی رسیده بودن. یه بار میگه تو خیابون میرفتم برخورد کردم با این آقا، حالا یه مدتی دیگه پیش ما میگه نیامد و سلام کردم، دیدم سرشو گرفت اونور اونوری رفت. عجب. یکی از دوستان میگه آمد گفت آقا در مسجد جمکران بودیم، یه آقایی اون آقا رو میگفت که میامد پیش ما، بالای منبر از علامه طباطبایی بدگویی کرد. میگه گذشت یه مدتی، حالا یه سال دو سال، این آقا آمد گریه و زاری، آقا ما رو ببخشید و ما رو گول زدن و ما رو از راه به در کردن و گفتن اینا اینجوری هن، این سری حرفای چرت و پرتی که همیشه میگن دیگه. وقتی که رفتیم دنبالشون دیدیم اینا هیچی ندارن. ما وقتی دنبال شما میامدیم تقوا و زهد و عبادت و کشف و الهام و اونور کرفتیم، دیدیم اینا هیچی ندارن، پشیمان شدم. گفتم الان باز آقا جان میگه بهشون گفتم باشه اشکال نداره. تو مسجد جمکران از علامه طباطبایی از ولی خدا بدگویی کردی، برو اون افراد رو پیدا کن به اونا بگو غلط کردم، من هرچی گفتم غلط گفتم. هیچ کس دست شما رو نمیگیره از توی مسیری به در ببره، همه دعوت میکنن میگن بیا این ور، اون ور خرابه بیا این ور، طرف خودش را میفته میره، خودش یه لحظه توقف نمی کنه، خودش یک لحظه توقف نمی کنه که ببینه چی درسته چی غلطه. اگه خودش خودشو به تباهی نکشه هیچ کس نمیتونه او رو تباه کنه، نه شیطان جن نه شیطان انس. اما حالا چی ما رو از تباهی باز میداره؟ چه کار کنیم که این جان به تباهی کشیده نشه، نابود نشه؟ و آنچه که او را از تباهی باز می‌دارد دانش بایسته و کردار شایسته است، علم و عمل. شما هر وسیله‌ای رو که تهیه کنید یه کارکردی داره، یه طرز کاری داره که طرز کارش تو اون برنامهش نوشته شده که باید این دگمه رو بزنی، بعد اینجوری کنی، بعد اونجوری کنی، برنامه ای داره، طبق اون برنامه باید عمل کنی. انسان هم برنامه داره، برنامه انسان هم قرآنه، ائمه اطهارن، دینه که طبق او باید عمل کنی. پس باید علم داشته باشی به قرآن، علم داشته باشی به روایات اهل بیت، علم داشته باشی به حقیقت انسان، به مبدع، به معاد. پس باید دانش بایسته رو دارا بشی، در تحصیل علم باشی. هر کی هستی، تو هر رشته‌ای هستی، همه که نمیتونن برن طلبه بشن، همه که نمیتونن برن حوزه. طرف کارگر، دانشجو، دکتر، معلم، پرستار، خانه‌دار، کاسب، مزرعه داره، به وقتش سر کار خودش یه ساعتی رم قرار میده برای کسب علم و معرفت. شما راویان حدیث ائمه ما میگه فکر اون موقع طلبگی نبود که شهریه بگیرن درس بخونن. محمد ابن مسلم، مفضل ابن عمر، جابر ابن عبدالله و و و ابو بصیر، دیگران، صفوان جمال، اینا همه یا کشاورز بودن یا شتردار بودن یا بقال بودن یا صراف بودن. ولی خدمت امام صادق می رسیدن، کلاس داشتن، درس داشتن. یه روایت خیلی شیرینی، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه یه شخصی از امام سجاد روحی فدا حدیثی نقل کرد برای ما، گفت علم علی ابن ابی طالب در یه آیه ای از قرآن آمده، ولی به ما نگفت چه آیه ای هست. خوب دقت کنید، ولی به ما نگفت چه آیه ای هست که علم و علم حضرت اونجا نوشته شده گفته شده. میگه ما جلسه تشکیل دادیم، شاگردان امام صادق جلسه علمی تشکیل دادیم، پژوهشی تو قرآن کار میکردیم که اون آیه رو استخراج کنیم ببین اون آیه کدومه. کلی زحمت کشیدیم نتونستیم پیدا کنیم. ببین هر کدوم یه کاره ای هن. صدیر صیرفی صرافه. الان نمیدونم صرافی هم باز همون صرافی میگن دیگه. صفوان جمال شتر، شتردار، شتر کرایه میده. ابو بصیر یه شغل دیگه ای داره، اون یکی خرما فروشه، اون یکی مزرعه داره، ولی یه ساعتی دارن برای درس، بحث، تحقیق، مطالعه، اندیشه، تفسیر. جلسه میگه تشکیل دادیم، شروع کردیم دست جمعی تحقیق کردن که این آیه رو پیدا کنیم، نتونستیم پیدا کنیم. بعد یکی از دوستان که حالا جابر بود یا دیگری یادم نیست، رفت خدمت امام باقر علیه السلام و اینو سوال کرد و حضرت آیه رو خوند، گفت این آیه است، این آیه است، اون آیه‌ای که دنبالش میگردید اینه. حالا منظور اینه که نمیشه که انسان همه برن حوزه علمی، یه عده باید برن تحقیق، تدریس، اونم کار کنن واقعا که بعد بیان تو جامعه دیگرانو پرورش بدن، اونم باید از خودگذشتگی کنه، فقر رو به خودش بخره، چون وقتی میخواد بره دنبال علم دیگه کار نمیتونه کنه اونجوری که باید بره دنبال علم که معلم بخواد بشه. باید از خیلی خوشیهای زندگیش بزنه. اصلا علم منافات داره با بعضی از کارها. البته اون علمی که میگیم یعنی دنبال علم رفتن که معلم بخواد بشه. باید خیلی چیزها رو به خودش بخره که بعد بیاد در میان جامعه حالا اون علومی که کسب کرده به دیگران منتقل کنه. دانش بایسته انسان، المؤمنین تو بازار میرفت با شلاق اشاره میکرد به سر این کاسبا، گفت برید اول علم فقه رو یاد بگیرید، فقه کسبتون رو یاد بگیرید، بعد بیایید کسب کنید. بدونی چه کسبی حرامه، چه جور معامله حلاله، چه کاری درسته، چه کاری غلطه. علم رو یاد بگیر، بعد عمل. حالا که یاد گرفتی طبق او باید عمل کنی. اینقدر پیچیده نیست، اینقدر سخت نیست. منتها پای عمل که میاد، خب نفس فرعونیتش طغیان میکنه. عمل کردن چی عمل کنیم؟ واجباته. اونایی که واجبه، امیر مؤمنان فرمود عابدترین مردم اون کسی که واجباتشو درست انجام بده. عابدترین مردم اون کسی که واجباتشو درست انجام بده، یعنی سر وقت با حضور. و زاهدترین مردم اون کسی که از محرمات دوری میکنه، از گناهان دوری کنه. آقا از گناهان دوری کنه یه مقدار توضیح میدید؟ دو تا قوه است در ما، قوه غضبیه، قوه شهویه. این دو تا رو باید مهار بزنی. اگه مهار زدی میشی متقی، میشی اهل تقوا، و الا بقیهش دیگه شعره، بقیهش دیگه حرف بی خوده. اگه شهوت و غضب تو کنترل کردی، چون تا آخر سیر و سلوک هم همینه ها، تا آخر سیر و سلوک هم کنترل این دو قوه شهویه و غضبیه است. فکر نکنید چیزی عوض میشه بعدن، چون اینا همراه ما هستن. این نیست که دو روز شما ریاضت بکشی قوه غضبیه تموم شد. قوه غضبیه دائما با توه، قوه شهویه دائما با توه، شهوت هم هر جا یه رنگی داره. این دوتا رو بتونی کنترل کنی، یعنی چی؟ تو مسیر گناه حرکت نکنه، تو مسیر گناه نیفته. امیر مؤمنان فرمود اگر کسی چشمش بیفته به یه زنی، زن زیبا، برای خدا نگاهش رو برگردانه یا چشمش رو ببنده، قبل از اینکه چشمش بسته بشه خدا حوریه‌ای رو با او تزویج میکنه. یعنی همین که لگام نفس رو میکشی داری تکامل میدی خودتو. تزویج با حوریه یعنی چی؟ یعنی کمال. همین که لگام نفس رو کشیدی امتیاز رفت تو پرونده. موقع غضب هم همین جوره، غضبناک که میشی لگام نفس رو بکشی، به این سگ درونت بگی آهای چه خبرته، چه خبرته. این دوتا قوه رو بتونی کنترل کنی، راه اینه. هیچ چیز عجیب و غریب و نمیدونم ذکر بگیری، مثلا پاد رو هوا باشه، دستاد رو زمین باشه، فکر کنی سیر و سلوک یه چیزایی تو یک اوهام و خیالات پیچیده است، این حرفا نیستا. تمام سیر و سلوک یعنی بندگی خدا، یعنی تقوا. مراقب باشی، بندگی خدا کنی. بندگی خدا کردنم اول اینه که این دوتا شهوت و غضب رو کنترل کنی، لجام بزنی. بعدم اون چی که خداوند سبحان گفته عمل کنی. و الا اونقدر کسایی ذکر گفتن، چله گرفتن، به هیچ جا نرسیدن. اونقدر کسایی ذکر و چله گرفتن، رفتن قاطی شیاطین و اجنه و تو نکبت فرو رفتن. فکر کنی سیر و سلوک ما اوائلی که خدمت آقا جان رسیدیم فکر میکردیم سیر و سلوک یعنی که بدویم آقا ذکر بده بمون، بعد بگی خب این ذکر رو گفتی، حالا این ذکر رو بگو، این ذکر رو گفتی، اون ذکر رو بگو، همینجور میریم بالا. سیر و سلوک یعنی این دیگه. بعد آقا جان فرمود سیر و سلوک که به یه ذکر گفتن که کسی به جایی نمیرسه. اگه اینجوریه، این همه کتاب ذکر هست، برو از اولش بشین بس 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 بگو تا آخر. فرمون با یه ذکر گفتن که کسی به جایی نمیرسه، باید حرف بشنوی، جانت پروریده بشه، علم شایسته کسب، بایسته کسب کنی، عمل شایسته کنی، شایسته ورود به حریم حضرت حق بشی. بعد حالا اون ذکری در کنارش که وذکر الله ذکرن کثیرا، اونم یکی از کاراست. نه اینکه فکر کنی همه سیر و سلوک تو ذکر گفتنه. تویی که جلو شهوتتو نمیتونی بگیری، تویی که جلو غضبتو نمیتونی بگیری، ذکر یعنی چی هستن؟ یه بس بس ذکر، یعنی ذکر کسی که تقوا نداره، بس بس. فکر میکنی مثلا یه چیزی به زبونت بگی اتفاقی میفته تو این عالم، هی تکرار کنی، هیچ اتفاقی نمیفته. نهایتش اینه که خیالاتت برانگیخته میشه، تو خلوت خود چهار تا صورت میبینی و فکر میکنی خب من دیگه به وصال رسیدم. سیر و سلوک یعنی اینکه از اول عمر تا آخر، یعنی از اون جایی که توبه میکنی، قدم در راه میذاری تا تا آخر عمرت مراقب باشی از مسیر بندگی پا بیرون نذاری، بنده بشی، ولی دنبال این باشم که من اینو ببینم، دنبال این باشم او رو ببینم. پس تو دنبال بندگی نیستی، دنبال این باشم کرامت بهم دست بده، تیول عرض کنم. پس تو دنبال اینه که منفعت کسب کنی، و این یکی از خطراتیه که دامنگیر خیلی ها میشه، دامنگیر خیلی ها میشه. فکر میکنه سیر و سلوک یعنی این که پود کنه مثلا یه نفر مریض خوب بشه و چهار نفر بوده من در مقابلش آجاقا آجاقا کنن و این شد عارف. تمام راه یعنی تقوای الهی. خب اگه خودش خودشو به تباهی نکشه، هیچ کس نتواند آن را تباه کند، شیطان هم نمیتونه تباهش کنه. لذا شیطان روز قیامت به اونا میگه خودتونو سرزنش کنید، چطور منو سرزنش میکنید؟ من فقط شما رو خواندم، دعوت کردم، میخواست نیایی. خب مثل این که جناب حافظ میگه خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. هر در خونه، هر خونه باز باشه دعوت کنن شما میری تو ها؟ در هر خانه باز بود گفتن بفرمایی، شما سرت میندازی پای میری تو؟ به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. اینا هم درهاست، شیطان درهایی رو باز کرده، کسایی رو گذاشته اونجا دعوت میکنه بفرمایید بفرمایید. بفرمایید اینو نگاه کنید، ببینید این زن چه اندامی داره راه میره تو خیابون. بفرمایید اینو گوش کنید، چه موسیقی باحالیه. بفرمایید اینجا اینو میل کنید، چه غذای لذیذیه. بفرمایید این پست رو اشغال کنید، چه لذتی داره این مقام. همینجور دعوت میکنن. از اون برم انبیا دارن دعوت میکنن، میگن بابا گول اینا رو نخورید، گول چیزی که لحظه بعد دیگه نیست. بالاترین لذت، لذت جنسیه دیگه، لحظه ای بعد از تموم شدنش تموم نیست دیگه، تمام شد. و خودت میبینی که این فناپذیر این لذت. چرا خودت رو تباه میکنی؟ میفروشی یه گوهری رو، داری میفروشی به یه چیزی که لحظه ای بعد نیست. غذا از حنجرت رفت پایین، لذتش تموم شد. نون خوش خورده باشی یا گوشت تیهو، از حنجره که رفت پایین تمومه. میگه یه عارفی دیگه یه شخصی بین قبر و مزبله ایستاده، گفت تو بین دوتا گنج از گنجهای دنیا ایستاده ای، اینا این مزبله همون چیزهایی که مردم دنیا درش رغبت دارن، و اینم گنج گنج مردانه، گنج مردمانه. این قبر امیرالمومنین از کنار مزبله رد میشد، گفت این همون چیزی که مردم دنیا خودشو به خاطرشون هلاک میکنن. دستشویی رفتی نگاه کن تو چاه دستشویی، همون چیزیه که مردم خودشونو به خاطر او میکشن، عاقبتش میشه این دیگه. گفت اون کسی که تمام همش اینه که چی میخوره، قیمتش اون چیزیه که ازش خارج میشه، تمام هم و غمش اینه که چی بخوره، قیمتش اونی که ازش خارج میشه. اون چی که انسانو از تباهی باز می‌داره علمه. بفهمه اصلا برای چی آمده ام، از کجا آمده ام، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر، از کجا آمده ام، کجا میرم، برای چی اینجا هستم، برای چی دارم زندگی میکنم، زندگی میکنم زن بگیرم، بچه دار بشم، بچه هم عروسی کنن، خال خاله بازی کنیم، امشب بریم مهمونی خونه اونا، اونا امشب بیان خونه ما، چهار تا چا دستجویی رو پر کنیم بعدم بمیریم، برای این آفرینش شدیم، برای چه کاری آمده ایم و چه باید بکنیم، چه باید انجام بدیم. بعد وقتی فهمیدی که چه باید بکنی، یعنی تو منزل یقظه بیدار شدی از خواب غفلت، بابا این نیست، اینه که مردم دارن انجام میدن نیست، یه چیز دیگه است. چه باید بکنم؟ شریعتت گفته شروع کن عمل کردن. سخت نیست بابا، واجباتت درست انجام بده واجبات رو، چون اصلا نافله ها برای تکمیل واجباتن که واجباتو کامل کنن. آقا جان چندین بار چندین نفر رو دیدیم آمدن که آقا ما رو نصیحت کنید، یه چیزی به ما بگید. فرمود سه تا چیز انجام بده اهل سعادتی، انجام واجبات. گفت واجبات چیه؟ یه نمازه، سال یه ماه روزه است، تو عمر یه بار تونسته بری حج، واجبات اینا رو درست انجام بده. یکی ترک محرمات، که فرمود هر کی به هر جا رسید از این رسید، از گناه دوری کن. سومی شغل شریفتون رو محترم بدارید. گفت این سه تا کار انجام بدید اهل سعادتید، شغلتو درست انجام بده، کارتو درست انجام بده، تو کار دغلی نکن. فرمود این سه تا کار رو انجام بدید اهل سعادتی. حالا بیشتر انجام بدی بیشتر فیض میبری، نماز شب بخونی بیشتر، ذکر و قرآن و عبادت بیشتر، ولی اصل این سه تا رو باید رعایت کنی. تو کردار شایسته بعد از انجام واجبات ترک محرمات، مراقب زبونت باش چی میگه. شهوت گفتن، انسان گفتیم کنترل شهویه و غضبیه است دیگه، غضب میکنی از دست یه نفر، نمیخوام بگم ها بذار اما بگم اینجوریه، یعنی یک ساعت غیبت یه مؤمنو کرده، غضبناک میشه سر پدر و مادرش داد میزنه. اذا بتشتم بتشتم جبارین، غضب که میکنن مثل جباران غضب میکنن، مثل جباران. این دوتا رو کنترل کنیم، راه سعادت خیلی پیچ در پیچ نیست که آقا نمیدونم کجا باید برم، نمیدونم چی باید کنم، خیلی واضحه را منتها خب نفس سختشه بپذیره، نفس سختشه بپذیره، که دانش آب حیات ارواح هست. آب چنان که آب مایه حیات اشباح هست، آب مگه موجودات زمینی رو زنده نمی کنه؟ مگه گیاه و انسان و حیوان و به آب زنده نیستن؟ روح انسانی هم آب میخواد، باید آب بهش بدی. روح انسانی آب میخواد، باید آب بهش بدی. آبش چیه؟ علمه. علم کلاس، بعد از کلاس مطالعه، جلسه حرف بشنوی بعد مطالعه کنی، سرتم بندازی پایین کارتو انجام بدی. چون عوام الناس، مردم بیخرد بیکار، زبونشون برا چرخیدن و چرت و پرت گفتن تا دلت بخواد بازه، اما پای عمل که بیاد بین همه میلنگن. تا میبینن یه کسی داره میره به طرف کمال، همه میدونن بابا ول کنیم، مسیر بیخوده، این حرفایی که میزنی باطله، این راه اینجوری نیست. همه میشن عارف و دانشمند و راهشناس. سرتو بندازی پایین. یا آقای نقل میکرد، میگه ما طلبه بودیم، رفتم تهران، حوزه تهران، دیدم تو این حوزه یه آقای به کار هیچ کسی کار نداره، سرش پایین میره میاد و فقط درس میخونه. گفتم این آقا کیه؟ این خیلی اصلا با بقیه فرق میکنه، نه به کار کسی کار داره، نه به حرف کسی گوش میده، فقط مشغول تحصیل علم و دانش اندوزیه. گفتن این آقا آقای حسنزاده است، موقعی که آقا طلبه بودن. میگه سرش پایین فقط درس میخوند، سرش پایین با این بحث کنه، با او گفتگو کنه، با این چک و چونه بزنه. آب مایه حیات اشباح است، علم هم مایه حیات ارواح. باید آب بدی به جانت، این درخت یواش یواش حیات پیدا میکنه، برگ میده، شاخه میده، سبز میشه، تا اینکه میوه بده. اما بعضی درخت ها هستن اینا خشکیدن، یعنی مرده درخت، خروار خروار آبم بریزی پای این درخت دیگه سبز نمی کنه. یه بار آقا جان به ما فرمودن برو سراغ جوانها، جوونا رو دریاب، اون کسی که سنی ازش گذشته مثل یه درختی میمونه که شاخ و برگ کج رویده، دیگه اونو نمیشه کاری کرد، دیگه اونو نمیشه کاری کرد. جوان مثل یه نهاله که به راحتی میتونی صافش کنی، به راحتی میتونی بارش بیاری. اما اون کسی که یه عمر تو دنیا و شهوات و حرفا و ریشه دوونده، دیگه نمیشه اینو کاری کرد، یعنی خیلی زحمت میخواد و ثمر آنچنانی هم نمیده. لذا تا جوان هستی عزیز من میتونی کسب علم کنی، تا جوان هستی میتونی عبادت کنی، نماز شب بخونی، مطالعه کنی، کلاس بیای. سنت که بالا بره، توان جسمیت که کم بشه، نه عبادت میتونی کنی، نه مطالعه میتونی کنی. اگه میبینی عارفانی پیر مردن عبادت میکنن، اینا چون تو جوانی این کارا رو کردن که تو اون سن میتونه انجام بده. تو جوانی زحمت رو کشیده، حالا به یه لذتی رسیده که اصلی متوجه نیست، و الا سنت بالا بره دیگه توان عبادت و ریاضت و کسب علم و اینا رو نداری. امید این نباشی که حالا سنمون رفت بالا آدم میشیم. همه عرفا تو جوانی به جایی رسیدن، همه علما، اندیشمندان. خود آقا جان میفرمود این کتابایی که ما الان نوشته ایم اینا رو قبلا نوشته ایم، الان پاک نویس میکنیم، تصحیح میکنیم، میدیم برای چاپ. الان دیگه حالش نیست که بخواد بشینه هزار صفحه کتاب و ورق بزنه یه مطلب علمی رو بیرون بیاره که. پس تا ربیع بهار عمرت هست بکوش که صاحب خبر شدی. وقت جان خب انشالله که از خواب غفلت بیدار بشیم و دنبال آدم شدن خودمون باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.